بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين كلية مسائل روابط اجتماعي واگر از جنبه این مکانیزم حصول حکم فقهی، یعنی همونطور که به حکم شرعی استنباط میشه، باید بالاخره ما چرا اول اومدیم گفتیم دستگاه استنباط، یعنی یا باید این دستگاه استنباط ما مثل اخباری ها ببوسیم بذاریمش کنار، یا اینکه اگه نمیخوایم ببوسیم بذاریمش کنار باید ازش استفاده کنیم. یعنی یه سوالی بود که قدیم هم این سوال مطرح میشد گاهی، مثلا میگفتیم که چی گفته که اگه کسایی که تا حالا وارد فقه نشدنه، بعد وارد فقه که میشن میبینن مثلا فقها سبک استدلالشون چیه، به روایات به حکم شرعی میرسن، بعد گاهی اوقات ذهنایی که خیلی جواله و معمولا دنبال یه فلاش بک زدن به مطالب و یه تحلیل درجه دو دادن به مطالب اینهاست، بعد مثلا ممکنه این سوال گاهی که مثلا کی گفته که ما واقعا با این مکانیزم که داریم استنباط میکنیم که مثلا این روش تحلیل آقا این ظاهره نیست، این بحثا کی گفته که این واقعا حکم خدا رو به ما میده، خدا آدم حس نمی کنه زرد. بعد ما میخواییم واقعا به زرس قاطع بیستیم بگیم این است و جز این، خواستم میگه ما جوابی که به این حس میدادیم که تو اصول یا تو هر جا تو کلام تو مثلا فلسفه فقه هر جایی که مثلا جواب به این سوال میدادیم، نتیجه اون جواب اینی شد که میگفتیم نه همین درسته، یعنی آخرش بعد لطیاولتی میگفتیم نه نه نگاه کن عمو عمو همین درسته، طریقهی که فقه ها رفته اند این است و از این طریقه نمیتوان تخلف کرد. بعد گاهی مثلا دیدید بعض وقتا میخواد اینه مثلا برای مردم توضیح بدن، یادمه مثلا بعضی از این منبری هایی که جنبه علمایی داره منبرشون، مثلا آی انصاریان، مثلا به زمان یادمه مثلا آی هاشمی نژاد، گاهی یادم ازش توضیح میداد که بابا کسی نگه مثلا حکم چرا ایتو که مثلا شیخ مثلا مفید تو مراودش با حضرت حضرت چه فرمود، یا مثلا شیخ صدوق حضرت چه فرمود که همین سیره و همین طریقه همین مرضیه حضرته همین متبعه همین موافقه و ملائم نفس قدسی حضرت بوده، و حضرت تأکید کرده که با همین سیره فقها و همین سبک استنباطی فقها جلو بروند. خوام بگم بعد اینا رو میگفتیم پشبند همون که میگفتیم نه همین درست است. حالا من چرا ای دارم اینو میگم همین درست است؟ خب اگه همین درست است و ما قراره این رو اعمال کنیم، خب این باید اعمال بشه حالا تو هر زمینه تو هر بعدی. این که من اون موقع هی تأکید میکردم خدمت دوستان که امام رضوان الله علیه، بعدن یه عبارتی از آقا دیدم دم چقدر سریع همین درد دل آقا فرموده که فکر نکنید که امام که مثلا فقهش بروز بوده است یا فقهش تمدن ساز بوده است و معتقد بوده یه حرکتی رو میشه ایجاد کرد، امام به خاطر این که بروز شده و مسائل روز و دیده منعطف شده، من گاهی اون موقع تبکم گفتم نگید انفعالا اینطور شده، نه این واقعا متد استنباطی رو وقتی کامل اعمال میکند این میشود. لذا اوارشو بگو اگر این نشود ما قسم حضرت عباس نخوردیم. اصلا بگن اینا خیلی آدم های مثلا دکمیان، اینا خیلی آدم های مثلا خشکیان، خیلی آدم های سنتی و اینطوریان. من همینجا بود که خدمتتون عرض میکردم مثلا امام یه جاهایی تو فقه از امام احمد ابن حنبل ظاهری تره تو تفسیر روایات، یعنی وقتی روایت رو امام تفسیر میکنه، گفتم هم نمونهش همین ماجرای مثلا خدمتتون عرض کنم همین، بله حالا مسئله چیز استهلال، استهلال هم امام چشم مسلح قائل نیست، رضوان الله فتوایی هم قائل نیست، نه احتیاطی، یعنی تحریر رو شما ببینید امام صریح فتوا میده لا اعتباره، لا اعتباره بالمکبرت و فلان و فلان، یا ما همون ماجرای کثیر السفر امام جمود کرده روزا عناوین ادله که حداقل 3 یا 4 الغاء خصوصیت ما تو اون مسئله داریم توسط فقها، امام القای خصوصیت درجه یکش هم انجام نداده، حالا تا درجه 3 و 4 بماند. من یه مقداری نگاه می‌کردم این فضای میدان رو، تقریبا ندیدم کسی از این منظری که وارد شدیم به مسئله وارد بشه، نه به خصوص فقه علوم اجتماعی به معنای اعم کلمه، حالا فرهنگ اینا بماند، دوراهی اجتماعی به عنوان موضوعات ریز بماند، نه کلیت ماجرای روابط اجتماعی اینها. آره، بعد از اینجا داشتم این رو میگفتم که ما بالاخره باید این دستگاه رو معلوم کنیم، میخوایم این اصوله یا این مجموعه فرایند استنباط و دستگاه استنباط رو معلوم کنیم، میخوایم اجرا کنیم یا نه. داشتم این رو عرض میکردم که باید این اتفاق بیفته و من تعجب میکنم، یعنی واقعا الان این سوالم تعجبیه که خب چرا این اتفاق نیفتاده. عرض میکنم من موقعی که اومدیم قم هنوز یادمه روز 11 شهریور ماه فکر کنم 1385 ما رفتیم سر درس، اولین جلسه درسمون بود تو قم، رفتیم سر درس حضرت آیت الله العظمى سبحانی استادنا الاکرم حفظه الله تعالی، ما هم با چشم فخامت و بزرگی که شاگرد امام و مثلا دیگه معدود شاگردان امام در حال حیات بودن اون موقع و مثلا اینطور اومدیم رفتیم سر درس، رسیده بود بحث تعارض غیر مستقر، تعارض عام و مطلق. بعد دیدم حاجه ها توضیح دادن که عام سه جوره، مطلق هم سه جوره، تعارضش اینجوریه. من که از دوستانم بود نگاش کردم، اونم نمی نگاه کرد، حالت تحیری که خب مطلق تقسیم نمیشه به سه قسم، چطور حاجه ها داره اینو میگه؟ واقعا هم خدا میدونه، یعنی اول شک کردم به همون فهم خودم، کتابم با هم بود نگاه کردم، تعجب اینطور نیست. من المحصول هم که تغییرات درس حاج آقا بود، هم تو المحصول هم که مال دوره مثلا سوم چهارم یا چهارم پنجم مثلا، اونم تقسیم مطلق سه قسم نداشت. حاج آقا نظرش برگشته، ما عبارت قلب بلد نیستیم بخونیم. بعد از رفتم گفتم اون بحثم خود دیگه رسید، قبلا تعریف کردم براتون و فهمودن که نه نمیشه، اینا حرفای امامه و دیگه نمیشه، حوزه کشش این حرفا رو نداره. و اون روز یه آب سردی به ما ریخته شد که این خیلی خطرناکه. بعد مثلا این کجا الموجز، تو الموجز و الوسیط بعضی حرفا امامشون زده، یعنی انگار این مرد خدا کم کم مأیوس شده، انگار این شمع داره هی آهسته آهسته خاموش میشه. یعنی این حد که اومدیم جلو دیدم نه، دیدم بابا حرفای میرزا هم گفته نمیشه کامل، حرفای آغازی ها هم گفته، دیدم نه واقعا انگار حوزه داره مثل یه پارچه تترونی که هی با آب گرم بشورش آب بره کوچیک بشه، هی انگار وزن و قد علمی داره دیگه، خیلی خطرناک. حالا عرضم به مسئله اینه، ما الان داریم میریم جلو، آقا بذار تا 20 سال دیگه بگن آقا فقه علوم جدید تولید نشد، بگن فلسفه علوم جدید تولید شد، فلسفه مضافش تولید شد، اشکال نداره. اما ببینید، یعنی یه مثبتی بدیم به اون کسانی که فلسفه مضاف کار کردن تو این سالها، ما نگاه کنید ببینید فلسفه مضاف کار کردن اما مطابق با استاندارد فلسفه مضاف، فلسفه مضاف علم رو گفتن، یعنی میخوام بگم اجحافی به علم نشده. فلسفه سیاست گفته شده، فلسفه حقوق گفته شده، فلسفه اخلاق گفته شده. نمیگم که الان مثلا ایدئاله ها، بله قطعا مثلا این چیزی که تو فلسفه اخلاق گفته شده، مثلا این بررسی مثلا بعضی از حرفای جان لاک و هیوم، شما بیاید حرفای مثلا پوزیتیویست های جدیدن بررسی کنید، اما مکانیزم تولید این فلسفه مضافه اسلامی شدنش مکانیزم صحیحیه، پله پله داره این ساختمون ساخته میشه میره بالا. اما اگر ما میخوایم بیایم سراغ فقه مضاف، نباید بیایم خدای نکرده نه اینکه من میگم خدا خاک به دهن من اگر بگم من سوادی دارم، نه، پاسداری کنیم از راه که راه خراب نشه. خب اینو همه وظیفه داریم، اگر این راه خراب شد معلوم است دیگه بعدن چه اتفاقی میفته. یعنی نشه، ببینید وقتی که برقی رو مرحوم شیخ القمیین محمد ابن عیسی ابن عبید قمی از قم اخراج کرد، برقی رو از قم انداختن بیرون به خاطر همین مسئله نقل از ضعاف و به قول خودشون تو محاسن، که حالا نقل از ضعاف بوده یا نه رو کار ندارم، این خود این مطلب درسته یا غلطه یه مسئله است، یعنی در واقع شیخ القمیین ما با استنباط خودش نقل برقی رو نقل ضعیفی دیده، حالا یا دیده و درست دیده یا دیده و غلط دیده. یه همونه که داشتم گفتم دستگاه استنباطی و فهم، حالا چه من نمیخوام بگم مطابق با واقع یا نیست، نمیخوام بگم چرا اینطور است چرا اینطور نیست، اما این طریقه مرضیه حضرته، یعنی اون ما این باید این بشه. ما فرایه اینه میخوایم حرف بزنیم، فرایه کلاس دیگه میخواد. این باید او وقتی دید نقل ضعیفه از قوم اخراج و بعدن اومد سر قبرش رو گریه میکرد و خاک قبرش رو میگرفت دست و بعد گفت که من وظیفه داشتم این کار رو کنم و داستان معروفه. خب یعنی این مراقبت از طریق منظورم اینه، یعنی این طریق درست مراقبت نمیشد معنی نبود به اینجا الان دست ما اینطور برسه، این بعد اتفاق بیفت. که حالا من گفتم فلسفه مضاف از عبارتهای آقا و عبارتهای یعنی از علمایی که الان تو صحنه ایستادن مثل آقا، یعنی به نظر میاد که آنچه که آقا میگن که فلسفه، یعنی من میگفتم فلسفه مضاف نیست، آقا نمیگن فلسفه، این که شاید تقریر صحیح همین حرف آقا باشه، نگید فلسفه مضاف، بدید امتداد حکمت تا رو مسائل روز و زمین، که این تعبیر آقا این ادامه همون فکریه که علامه طباطبایی توی نهایه نیمدن تقسیمات حکمت رو بیارن اول حکمت قرار بدن، یعنی این غیر اون فلسفه، فلسفه مضاف ادامه همون میشه، ادامه همون تقسیمات حکمت به اون شکلش میشه، یعنی ظاهرا تو این منطق قرار میگیره. اما باز دارم میگم، یعنی میخوام بگم باز ارقای از این فلسفه مضاف به شکلش داریم، اما خود این درست مسیرشو طی کرده. لکن تو قسمت فقه ما یعنی خطرناکه، خیلی این کار داره خطرناک جلو میره. اگر ما نتونیم، من قدیم هی میگفتم که یک کسی باید ملکی استنباط پیدا کنه، بعد تو راه‌های رفته تو مسائل فقهی متعارف مثلا 200 سال 300 سال 1000 سال کار شده، شما بیا همین که آها نماز غفیره چجور درست کردید، مثلا از مستحبات نماز جماعت چجور درست کردید، آقا قصد مسافت حد طرف فرق حد ترخص و قصد مسافت کجا در ملکم سختش کنی، یا مثلا آقا قضیه خدمتتون عرض کنم آب کر حجم یا وجب، این دو تا سه تا یکیه جای سخت فقهن دیگه، یا مثلا تو بحث مطهرات مثلا استحاله شمس اینا جو سخت است، اول یکی اسم باید اینا رو اعمال کنه یا رو راهای رفته دستگاه استفاده بشه اعمال بشه، این چگونگی بیکارگیریش دیده بشه، منظورم اینه. بعدن ما باید برگردیم بریم تو جاهای جدید که همین کار اتفاق بیفته، و الا اگر نیست ما رسما اعلام کنیم آقا ما این دستگاه سوال نمیخوام، هم اخباری باشیم، یه چهار تا روایت داریم، روایت ها رو به ذهن من اومده که اینا به درد این مسئله میخورن بذاریم کنارش، اما دیگه نگیم استنباط به معنای مصطلح کلمه استنتاج فقهی. ببینید من دو سه جلسه پیش عاشق محسن ایستادم اون ور قصه، گفتم که آقا اینجا فقه ها، فکر نکنید قرار فلسفه باشه محکم باشه به او شکل، خاطر شریفتون هستی؟ گفتم لذا کسایی که اونطور نگاه میکنن میگن نه این نشد، ما فکر میکردیم الان قرار، نه او فکر میکردیم بحثای انسان کامل و انسان شناسیه، او اسمش فقه این علوم نیست. اما الان این ورشم دارم میستم میگم اینم که فکر گفتیم فقهه، بعد بالاخره اون سازمان فقهیش رعایت بشه، اگر سازمان فقهیش رعایت بشه خدای نکرده به خطر میرسیم. در قدیم فقه یه اصطلاحی وجود داشت به نام فقه جدید، میگفتن این استنباط تو این مسئله این فقه جدیده، بعد بخاطر اصلا ما حال بخاطر این کلمه فقه جدید رمی به فسادش میکردن، یعنی همین کافی بود برای اینکه این باطل باشه. خب مرز فقه جدید با این کاری که ما میخوایم بکنیم چیست؟ یعنی پس همه یعنی ما هم شدیم مثلا ما خب میگفتیم که از مزایای فقه شیعه نسبت به فقه اهل سنت اینه که ما تو فقه شیعه ما نمیگیم ائمه اربعه ولا خیر مثل اونا که ائمه اربعه دارن ولا خیر، ما اینطور میگیم دیگه، یعنی پس ما فقه جدید داریم، ما استنباط جدید داریم، اما اشکال چیه تو فقه جدید که هم نزح بئری زبان علامه حلی به وجود میاد که ما قبلش نبوده؟ بابا شما برید آقای هروی توی مکاسب بحث سحر که خوندیم، زمان علامه 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 بود ها، یعنی همه علوم بلد بود. زمان علامه علیسی میگفتن چرخ چاهم، نه علامه نقل میکنه از یه عده‌ای که چرخ چاهم میگفتن سحر. تو مکاسب خوندید؟ قطعا قرار تغییر اتفاق بیفته، قطعا قرار این تغییر جلو بره. لکن تغییر جلو بره اما خدا ما فقه، خب مرز این فقه جدید با او چیه؟ این من به همه اینا جواب، اینا همه رو یه چی قرار میدم، میگم همون دستگاه استنباطی است. اگه یه کسی دستگاه استنباطی رو درست اعمال کنه به فتوای جدید برسه. کسی بهش نمیگه تو فقهت فقه جدیده، فقه نو، فقه مترقی، فقهی که به تعبیر مرحوم استاد شهید علالله مقام اجتهاد فهم روح حکم است و تطبیقش بر زمان و مکان و شرایط جدید. این فقه جدید نیست، این همون دستگاه استنباطی است که درست اعمال میشه، بعد متغیر موضوعی میاد او رو تغییر میده. یعنی ببینید تعین بخش و تحسس بخش اون متن فقه میشه اون موضوع جدید، موضوع زمینی. سازمانش ثابته و این که بگم سازمان، نه سازمان یعنی دستگاه کلیش، نه یعنی بالاخره مثلا اسد محمد آقا حکم خدا توی حقیقت صوم چیه؟ نخوردن و نیاشامیدن و مناکحه نکردن و اینا میشه این حقیقت صوم. مثلا عقد القلبی داره، جوارحی داره، این میشه حقیقت صوم. اما حالا این حقیقت صوم بعدن بیاد سر چی پیاده بشه؟ سر این که آقا مثلا الان آیا خدمت با سعادت شما عرض کنم این که من مثلا تینر استنشاق کنم بو بکشم، الکل بو بکشم، مثلا آیا این هم مصداق ناقض صوم بودن هست یا نیست؟ خب میشه موضوع جدید، این میشه موضوع جدید. یا همین بحثی که الان تو همین ایام کرونا پیش من سر قضیه الکل سفید و 70% و 90% و طهارت و نجاستش. ببینید موضوعات جدید واقعا بعد گاهی اوقات موضوع پیچیده میشه، واقعا نیازه به کار داره، واقعا ممکن از هر حیثش به یک دلیل نزدیک بشه. مثلا نمیخوام بگم تطبیق، فقط واقعا استنباطش هم ممکنه دوچاره مشکل بشه. اما اینطور نیست که ساز و کار فهم فقهی عوض بشه، ساز و کار همونیه که بوده. یعنی الان شما این ویندوزی که امروز اومده تو بازار تا ویندوزی که روزی که طراحی شد سورسش واحده، یعنی نرم افزار اسمش، این سیستم عامل اسمش ویندوزه، مثلا اسمش اندروید نیست، لکن خب خیلی ارتقا پیدا کرده به حسب شرایط، به حسب تکنولوژی، به حسب ابر کامپیوترها، به حسب ریس پردازنده ها، سرعت ها افزایش به اینا هی رفته جلو دیگه، اینا اضافه امون نمیاد فرمو به هم بزنه. حالا هی من روزه رو چرا دارم میخونم، روزه مکشوف رو؟ چون واقعا ببینید من از دائره علوم اجتماعی، یعنی دائره فرهنگ، یه پله پا فراتر گذاشتم، کسانی که تو حوزه علوم اجتماعی سعی کردن کار اینجوری انجام بدن، یه پار فراتر گذاشتم گفتم کسایی که میخوان تو حوزه سیاست کار کنن، همینطوری ای اومدم جلو دیدم حالا یا من نفهمیدم، هنوز واقعا بخش نفهمیدن خودم رو جدی میدونم، لکن هرچی دارم تبرک میکنم نمیبینم که این مسیر با همین فرایندش اجرا و اعمال شده باشه. اما گیر میکنم ببینید مثلا شما الان الیکم مکاسب شیخ بین یدیکم، همه طلبان دارن میخونه، آقا شما همون صفحات اول مکاسب رو نگاه کنید، ببینید پله پله بیایم. شیخ وقتی تعریف لغوی رو گفته بعد اومده مصطلح فقه ها رو هم گفته، بعد اومده تعریف شرعی رو هم گفته، حالا این که شیخ چه بار داخلی میخوام چرا دوبار تعریف کرده چه بار چی اینا هیچ، اما بعدش اومده گفته آقا ببینید این اسم برای لفظه یا اسم برای معناه، اسم برای سببه یا برای مسببه، مبنی اون تو معاملات چیه؟ همان داره بسته بشه وارد معاطا شد، معاطا دیدی که از مصادیقی که میخواد دامده، یعنی بی بسته شد که الان ما میخواستیم همین کار در مورد فرهنگ انجام بدیم. ببین ما الان یکم طابقا نعل به نعل بیاییم با هم دیگه، ما در مورد فرهنگ میخواستیم چیکار کنیم؟ ما فقط یه پله اضافه کردیم بهش، او پله هم این بود که ببینید فرهنگی یه موضوع اختصاصی فنی علمیه، یعنی موضوع عرف خاصه نه موضوع عرف عامه، مثل بی خرید و فروش که موضوع عرف عام که بنا و غلا همه با هم خرید و فروش کنن نیست، فرهنگ یه موضوع خاصه، مال یه عده خاصیه.
مثل اینکه آسد محمد آقا الان شطرنج، بابا یه موضوع علمی مثال بزنید، نه موضوع علمی عینی.
آقا شطرنج مال عرف خاصه، مال عرف عام نیست. اما همینی که مال عرف خاصه میتونه یکی از مصادیق قمار قرار بگیره یا نگیره. گاهی اوقات ما تو مرحله موضوعی پله میریم عقب. ما می‌خواستیم فرهنگو ببینیم چیه، یه پله اضافه کردیم اونور عرف خاصش رو بررسی کردیم. همون وقتی عرف خاصش بررسی شد، ما باید همین مکانیزم پله پله رو جلو بریم. اگر این اتفاق نیفته، ما واقعا به در واقع اون چیزی که اسمش فقه این مسائل نمیرسیم.
ببینید مثلا من یه بار کم عینی‌تر مثلا مثال بزنم. ببین ما الان اومدیم گفتیم که در مورد موضوع بحث خودمون، ما اومدیم گفتیم که آقا ما خواهیم در مورد فرهنگ صحبت کنیم. این که من بردمش به همون دعوای اسباب مسببات و بسیط و مرکب و چگونگی تحقیق امر بسیط تو فقه، اینا رو بحث کردیم. ولی اما اصطلاح خودم ها دارم میگم، اصولی که میگم بسیط بلا. خب این هم این مکانیزمش مشخص شد. گام بعد یه حرف من چیه؟ با همون سیر خودمایش دارم میگم، اصلا الان کاری به تحلای امام و مناهج اینا هم ندارم. همون اسباب مسببات مثل کفایه، همون عادی شهید ثانی، شرع الامه رو بذاریم ملاک، مسالک رو بذاریم ملاک، جواهر رو بذاریم ملاک، فقه عادی، اسباب برای اسباب یا مسببات. مسبب هم که باشه من حیث و ورود سبب المرکب علی میتونیم در موردش بحث کنیم. حالا همون اسباب فقهیمون علا انهاه، همون اسباب فقهی متعارفمون علا انهاه. با زبان اول زبان فقهی اصولی متعارف سنتیش بگید، با زبان فقهی اصولی متعارف سنتیش شما نگاه میکنید میبینید شارع مقدس وقتی که به یه سری، شما تو اصول میگید معاملات همه امضاییه، همه بر اساس بناوغلا باید برن جلو. نگاه میکنید میبینید که همون شیخ اعظمی که تو اول کتاب البیع فتوا میده که باید احل الله البیع عرفی معنا بشه، باید عرفی معنا بشه. لذا خواهش میکنم عنایت کنید با اجماع فقها در مورد اینکه المعاطات شیء آخر غیر البیع موضوعا، با این اجماع شیخ مخالفت میکنه. درسته دیگه؟ تصدیق میکنید؟ شیخ به دعوا کونها بیع عرفا، موضوع عرفیه. یعنی تو نایه موضوع میگه موضوع ما عرف گرفتی، عرف هم معاطات رو بی میدونه. با اجماع همه فقها هم مخالفت میکنه، در حالی که شما یادتونه برای معاطات ما چند تا قول داشتیم، کلیاتش خیلی اقوال، کلیاتش یکی مسئله این که معاطات خدمت با سعادت شما آرزم به واحد تصرف هست. خب یکی میگفت که معاطات بیع و متزلزل، محقق گرکی بود. یکی که میگفت معاطات فاسده، اصلا شیخ توی عباحت صرف بود. همین ستا رو بررسی کنید، فاسد محضه قول کی بود؟ اون که میگفت فاسد محضه، مثل علامه تو نهایی اگه تو ذهنم درست باشه، علامه علی تو نهایی، معاطات فاسد. استدلالش چی بود؟ میگو حالا که معاطات بی نیست، ما هم اسباب شرعی توقیفی هم مشخص هم، این هم که بی ها فاسد. خب بعد مشهور و خود علامه تو سائر کتب و خود شیخ طوسی تو مبسوط چجور استدلال کرد؟ گفت معاطات بی نیست، لذا اصل اولیش هم بر بطلان و فساده،
لکن خرجنا از فساد به دلیلی به نام اجماع در حد اباحه تصرف. لذا سیدنا العزیز انعم الله علیکم موضوعش هم مزیخ کردن، گفتن دلیل ما که قد دلیل لبیه فقط تو معاملات حقیره است، در حد اباحه تصرف هم هست. و السلام، خداحافظ. خزرویات و اینا مثال میزدن داره رو کوچیک. ببین این نگاه رو عنایت کنید. خب بعد یک کسی میومد جلوتر میگفت که حالا محقق کرکی، میگفت نه معاطات بیعه، اکن بیعه متزلزل. خب مقابلش کسی که با اگه بیعه خود اصلا تزلزل معنا نداره، چون اصلا ما بیعه متزلزل تا حالا تو فقه نداشتیم به این شکلی که شما دارید. تزلزل اسباب خاصه ای داره، مثل خیار، مثل چی، اینطور جمعش میکرد. ببینید دوستان، خواهش میکنم عنایت کنید، عنایت کنید. من میگم الان اگر قرار بود یه لحظه همین یه تیکهی که اومدیم واکاوی کنید، اگه قرار بود یه کسی روز اول بیاد بگه آقا خب ما که گفتیم معاملات امضایی هن اقلایی هن، یه زمانی معاطات نبوده الان هست، سخت بود، صناعت هم داشت، صناعت هم داشت، معاطات نه، بی آقا بی یه امر عقلائیه، معاطات هم یه زمانی مصداقش میتونست باشه، نیاز نبود حالا به هر دلیل یه جامعه شناس بیاد بررسی کنه چرا تو محیط اجتماعی اون روز همه معاملات به صیغه بودنه، مثلا خلقشون، روانشون، روحشون، محیطشون یه اختزاعاتی داشته، اما امروز ما نیاز داریم. یه زمانی فقط تو توی سقار از معاملات و معاملات حقیره و معاملات غیر خطیره بود، امروز ما تو خطیره ها هم یا تو بعضی از خطیره ها داریم، تو بعضی ها مثلا امروز الان ما ملکم که بخواییم معامله کنیم نه، می نویسیم، مکتوب بکنیم، مقابله داریم. اگر کسی اینو می گفت، ببینید میخوام دوباره به یه جایی برگرم، ما داریم واقعا سیدنا العزیز داریم طریقه مرضیه فقها رو میریم یا طریقه غیر مرضیه ای داریم و خودمون در میاریم. خب اگه کسی همون روز میومد میگفت آقا اینا عرفیه و اینا چی میشه؟ صناعت داشت دیگه. حالا حداقلش اینه که وارد بحث اسباب مسببات و امضا و توقیف و اینا هم شده، صناعت هم داره، من میگه اینم امضاییه تمام. کسی کار نکرده. و شما یه مکاسبه که ورق میزنید صد صفحه میبینید شیخ ولو تو کلیتش دوباره عقلایی بودنش درست کرده، دوباره سر تک به تک فروعش داره. آقا 6 صفحه شیخ دعوا کرده سر اینکه استیجاب مقدم میتونه صیغه بی باشه یا نباشه. به استیجاب مقدم میدونی چیه؟ بعنی کلام ما معاملات روزمرمون حتی لفظ داشته باشه تو میری میگه آقا بفروش به، میگه فروختم، بعنی بعنی بعتوک، آقا این معامله صحیحه باید حتما بعدش اشتریتو بیاد. شیخ بس کرده 6 صفحه رو این، یعنی حتی بعد حالا ببین آقا مهدی، خب ما میتونیم خیلی راحت ببینید یه تب تجددی به وجود اومده، ما بگیم نه اینا شیخ خواسته مماشاتن و استتباعن لطریقت المشهور و احتیاطن و از اینجور. واقعا میشه زحمات مثلا خب این 10 صفحه یعنی حداقل 20 جلسه فقهی درس، یعنی بگیم 20 جلسه فقط خواسته استتباع کنه، استتباع یه جلسه، استتباع دو جلسه. ببینید خود یعنی خود نمیتونیم ما به این راحتی. خب اگه راحت بیم بگیم آقا اصلا کتابای قدیم رو ول کنیم بیم جدید بخونیم، مهر حلال جون آزاد، مستحضر شدید دارم چه؟ ببین یه حرفایی که دارم میزنم نه به این معنی من میخوام بگم الان باید برگردیم بریم توی مثلا عصر دقیانوس، نه، اما خود نمیتونیم از فقه جدید فقه قدیم، یعنی بالاخره اون طریقه مرضیه به این مقدمه اول عرضم اون بیت القصیده من اول جلسه گفتن، خب باید ما احراز و حجیت کنیم. من نگاه میکردم گفتم ندیدم این کسان دوستان اساتید معظمین بزرگوارانی که تو این حوزه بحثی خودمون مثلا ورود کردن یا دارن کار میکنن ندیدم که این موضوع حداقل از این مرحله اسباب مسببات شروع کنن بچینن بیان. همین عادیش که یه صناعت شکل فرم پیدا کنه، فرم مرسوم. گفت مکاسب الان اینطوریه، مکاسب که قبل از کفایه است و ما قبل از کفایه اسباب مسببات به این شکل به یه معنایی تو کتابای اصولی نداشتیم، باز با این فرم اومده اول مکاسب، که حالا حتی همونجا که اول مکاسب اینطور اومده بعدش دوباره رفته استیجاب تحقیق کرده. حالا ما اگه تو این مسئله حمیقتش هم میومدیم خوب بود، اگه این کارو نکنیم نمیدونم چه اتفاقی میفته، میترسم مسیر غلط آب در بیاد. خب حالا اینا من که گفتم همش در مورد بی بود. بعد نگاه میکنید میبینید ما تو فقه الان یک کتاب فقهی باز کنید، یک کتاب فقهی، یک کتاب فقهی، هر کتابی برید اول مثلا یکی از کتب فقهیه، مثلا اون اواخر، یعنی بر اساس سیستم حوزه از فقه مثلا پنج به اوبر تا آخر، برید توی دو تا اون کتابا نگاه کن، دیه، دیات، ارز، حدود، نمیدونم لعان، زهار، طلاق، خلع، مبارک، تو رو خدا برید نگاه کن اونجا روایت هم آخر داره. ببین تو بی الان ما داشتیم بحث چی میکردیم سیدنا العزیز؟ فقهی و استنباطی و عرف و احل الله البی داشتیم، عرفی اجماع فقها، اونجا یکم پر روایت تره. شما لسان روایاتشو نگاه کنید ببینید. حالا یکم باید تقریر کنیم، آقا مگه نه طلاق، مگه نه نکاح یه معامله عرفی است، مگه نه یه قرارداد اجتماعیه؟ تازه با همون دقت آقای مطهریش هم الان داریم میگیم، یعنی جنبه تکوینی خانوادگی و جنبه طبیعی روانشناختی انسانی اوناش هم سر جا خودش محفوظه، اما جنبه عقلایی اعتباریش میشه یک قرارداد اجتماعی قابل تبعیت دارای اهلیت و عقلایی. خب و طلاق هم میشه رفع اون علقه، درسته؟ خب یه سری یه بار شارع مقدس میاد یه سری شروط اونجا اضافه میکنه، شروط یا عقلا گفتن شارع تحقیق کرده، تحدید کرده، توسعه و تزویر کرده که عقلا مثلا گفته آقا مثلا دختر اگه ازدواج اولش پدرش باید رضایت بده، ولیش باید رضایت بده، این شأنیت عقلا. لذا هم گفته اگر این رشیده شده باشه و اونا خلاف مصلحتش بخوان حرف بزنن حرفشون ثبوتاً متبع نیست، اثباتاً هم باید بیاد یه پروتکل اجتماعی قرار بگه، مثلا بگیم قاضی بگه یه پروتکل اجتماعی براش تعریف بشه که این قابل خدشه نباشه و قانون جنگلی به وجود نیاد. خیلی قشنگ اینا شروط خوبی هن، اقلائی هن، من مثل شروط شارع اضافه کرده، این اون شروط جنب اقلائی دارن مفهومه، مثل همین ماجرای مثلا دختر بکر که مثلا چجور باید باشه ازدواجش. اما اینکه حالا اینا میخوان هم جدا بشن یا میخوان با هم مواصلت کنن و ازدواج کنن، این که شارع بیاد یک لفظی را توقیفی بگه که اگر تو از این تخلف کردی دیگه نه، دیگه نه. خب خب اینجا من اگر میخوام، من فقیه، ببینید حالا یه سکوت آزاد کنم بیایم رو بحث خودمون، رو بحث خودمون یعنی علوم جدید. ببینید یه بار من فقیه میخوام بیام نکاح استنباط کنم، طلاق استنباط کنم، میام میگم که ببینید اینجا به خاطر لسان ادله، حالا اگه فهم مشهور قبول ندارم که نه، اگرم فهم مشهور جزء الدلیل قبول دارم، میگم به انضمام فهمی که مشهور داشتنه، اینجا باید یه معامله توقیفی کنیم. اما تو بی به خاطر لسان ادله و به خاطر فهم مشهور معامله توقیفی لازم نیست، یه دعوا تمام میشه، یعنی حداقل خود این طلاق نکاح را میفته. خیلی من چند تا روایت رو ببینید، صحیح محمد بن مسلم المتقدم عن ابي جعفر عليه السلام قال عن رجل قال لامرتي انت علي حرام او انت علي بائنه، بله، قال عليه السلام هذا كله ليس بشيء، لیسه بشه انما الطلاق ان یقول لها فی قبل العده بعد ما تطلق فلان فلان بعد حضرت شروط رو گفته بعدش هم میگه اینو بهش بگی که انت طالق مثلا یرید و بذالک الطلاق و یشهد على ذالک رجلین عدلین. ببینید این که حضرت سائر شروط رو گفته رو من کار ندارم، که سؤال سائل سر قول بوده، حضرت در مقام قول انما الطلاق ان یقول لها اونم با این شروط حضرت شروطش هم آورده، این سیاق چی به شما میده؟ حضرت داره یه تهدید میکنه، لذا چون در مقام بیان صیغه اومده، یعنی اگه حضرت سائر شروط هم نمیگه میتونستیم بگیم مقام بیان صیغه است، لذا از جانب صیغه اطلاق داره، اما چون سائر شروط در مقام اهماله اصلا نسبت به اونا اطلاق، اما مع ذلك حضرت اونا رو هم گفته. خب این نگاه این بعد مثل این رو باید یکی فقط نیست، باز مثلا روایت داریم سعی حلبی عن ابی عبدالله عن رجل قال لامرته انت منی خلیه او بریه او بائن او حرام قال علیه السلام لیسه بشیه. حداقل 5 تا روایت ایطوری اومده اینجا. بعد دوباره سعی محمد بن مسلم دوباره حلبی عن ابی عبدالله الطلاق ان یقول لها کذا، کار به قولش ندارم، الطلاق ان یقول، این لسان چیه؟ لسان حسب و لسان تحدید جنس. الطلاق ان یقول لها کذا، طلاق این است، جنس طلاق این. بعد حضرت داره رو لفظ کار میکنه. خب حالا من چرا این رو دوباره برگردیم؟ یه بار من خواهم استنباط فقهی کنم تو حوزه کتاب و طلاق، میام میگم آقا من از روایات و ادله و مشهور و ال و بل و عدل میام که من اینا نفهمیدم که من حق دارم در اینجا با یک نگاه امضایی و عقلایی کار کنم. اصلا اون کبرا درست، حضرت اینجا حددم، این جزء معاملات اصل در معاملاتم داخل اینجا حضرت حددم، اینو میخوام بگم چه من بخوام با اون مبنا کامل مخالفت کنم اینو موضوعا تحتش خارج کنم، بگم امضایی نیست، چه نخوام مخالفت کنم به طوری بالاخره اینجا تکلیفم معلوم، شما اینکه لذا اینجا من نمیتونم بیام مثلا حالا نکاح هم روایتش همینطوره، بعد بگم دوباره نکاح پیدا کنم که اصلا طول بکشه، نگاه همه رو براتون بخونم واسه روایت شبیه همین، لذا ممکن اینجا بگم نتونم بگم مثلا نگاه معاطاتی داریم لفقدان الدلیل انصراف ادله و از این جور حرفا، شما که تو کتاب بیک بیان بخاطر اینکه دستم پر نیست از این جور سیاق و گفتار و نگاه به ادله اونجا بیام خیلی راحت تر، چرا من تازه با توضیح که دادم شیخ اونجا هم این کارو نه، اما در صورتی که من بخوام سنتی همین کتاب ها رو استنباط کنم، حالا میخوام بیام وارد یک کتاب بشم به نام فقه روابط اجتماعی، که اصلا یک کسی باید بگه آقا این کلمه روابط اجتماعی به معنای جنس عام همه کتاب مگه نمیشه، اصلا این خودش یک کتاب مستقله، یا باید خودش رو تحدید کنیم تصنیف کنیم تا برسیم به یه موضوع خاص که در عدل اینا قرار بگیره. حالا ما برسیم به اون موضوع، اول باید ببینیم اون موضوع اجنسیه که باش معامله مثل نگاه طلاق شده، یا اجنسیه که باش معامله مثل بی شده، که حالا معامله مثل بی هم هنوز تازه من چند تا فرض براش مطرح کردم، اما اینجا من تا ملاک ای و ملاک او برام در نیاد نمیتونم پسر استحسانم بگم این جنسه اونم از اون جنسه. سید محمد آقا میدید مثل چی میشه؟ آره بحث ما مثلا فرهنگه، یک کسی بیاد بگه آقا فرهنگ این مسئله حیثیتی ناموسیه تو جامعه تمدنی بشری، چون همه چیز با رنگ فرهنگ میتونه به اونا رنگ و هویت بر اساس اون ایدئولوژی و فکر حاکم بر جامعه بده، لذا فرهنگ چیز سکولار نسبت به اهداف حاکم بر جامعه نیست. بعد بیاد اینو اینقدر غلیظ کنه که همه ادله فرهنگی ما بشن توقیفیات بالمعنی الاخص، این طرف هم یه کسی میاد میگه نه او فرهنگ اجتماعی اجتماع و غلا امضا یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. این تا جاش معلوم نشه بعد کجا ثمره پیدا میکنه؟ تو تفسیر روایات و آیات، مخصوصا هم که حجم زیادی از آیات و روایاتی که ما میخواییم اینجا استنباط کنیم استفاده کنیم، که حالا من هنوز آیات رو باید نگفتم، یعنی نرفتمش رو میز کار، حجم زیادی. بفرمایید.
من این سوال دارم، فکر کنید اینایی که از این مدار عادی فقهی ما خارج شدن به خاطر این بوده که مثلا تفاوت اون نگاه سنتی رو چون خوب کار نکردن اینها با اینی که بعد فقه سنتی رو کار بکنم متوجه نبودم.
نه 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 واقعا اساتیدی داریم الان که متزلعن تو جنبه سنتی ماجرا. نمیدونم چرا اینجا نشده.
یه سوال اینجاست که شاید مسئله اینه که مسائل خیلی پیچیده تر از اینن که ما بخوایم در مکاسب ارزش بکنیم. ببینید الان مثلا سخت ترین ابواب فقهی ما مثلا بگیم حج، ها شما نمیدونم حج بخشای از صلات، حالا ارث سختیش سختی ریاضی بخشش هم شد، هیچ کدوم از اینا این همه اینها سختیشون در حد یک مسئله ثابت مشخصه که داریم در موردشون حرف بزنیم، اما اینایی که باهاشون مواجهیم اصلا مسئله اونقدر متفاوته و سخت تره که اینهایی که مواجه شدن نه به خاطر اینکه الان خودتون تعریف کردید لزوما حواسشون به اون
حرفا نبوده
دیدن نمیشه اصلا
متوجهشون،
و از این برن احدی وجود نداره که حتی مثلا مرحوم علامه شهید مترفی کار کردن خیلی هم جلو رفتن باز به این مسائل که به این شکل نرسیدن
به استنباط فقهی منتهی نشده.
مثلا این فقهی که شما اینطوری توضیح میفرمایید در موردش با این ابعادی که میفرمایید اصلا جواب نمیده اینجا، یعنی شاید مسئله اینه لذا اون فرد مجبور مثلا که غرور کنه یا اعتراض کنه یا هر چی. ما برای اون چی کار میکنم؟
من یه جمله‌ای بگم اسد محمد آقا، یعنی کم بحثو چالشی کردید الان شما. من نه 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 خوبه، نه خوبه، اگه ما واقعا نه آمدی، اگه ما واقعا حوزمون ظرفیت اینجور بحثای چالش نشه به منو که حرفا رو سیاسی تحلیل نکنه، نگیم مثلا ما میخوایم مثلا بگیم فلانی بی سواده، خاک به دهنمون، یعنی نمیخوایم جسارت به کسی کنیم، بس نوعه، بس اینجا زمین خوردن طبیعیه، یعنی اینجا یه جاده صافی نیست که کسی توش بره و او توی کچلوارش و قباش به هم نخوره، کسی که اومد اینجا باید آماده باشه که کف کفشش هم کنده بشه، یه مش خار هم وارد پاش بشه، میبینه زمین اینطوریه دیگه، یعنی سخته. این واقعا اینطور ببینیم ماجرا رو. ببینید اسد محمد آقا، من اول یه تیکی حلی بگم تو همین قسمت، یکم تسکین بدم به بعد، بعد بیام سراغ بررسی. ببینید این که این مسائل ما، این مسائل جدید خیلی پیچیدن، لذا با پیچیده ترین یا سخت ترین مسائل فقهی مونم قابل مقایسه. اینو این یه جمله رو یک عین اینو نگفتید، با مثال گفتم، میگم این مطلب اگه منظورتون بود خدایی اینو بیاریم سید محمد جان، همین قصه رو یه دقیقه بیاریم توی دستگاه تحلیلی خودمون، تو تابع تحلیلیمون، این سختیش مال کجاست؟ ما میگیم مال موضوع شناسیش، ما میگیم مال موضوع شناسیش، تمام؟ با هم موافقیم دیگه، تمام. نتونه یه استنباط. الان چیزی که من داشتم میگفتم مال ناحیه دوش بود، مولانا العزیز. اتفاقا من میدونی مدعی چیه؟ آقا آمدی تو رو خدا بام باشید، این بعدا میمونیم دوباره یه بار دیگه. ببینید الان سید محمد، ببینید اینکه اینها پیچیده ترند نسبت به آنچه که ما قد سبق، تو چی پیچیده تره؟ تو موضوع شناسی، موضوعش پیچیده است. اصلا موضوعش بعضی وقتا هزار برابر پیچیده تره، نه صد برابر و ده برابر، من اگه اهل احتیاط میگم هزار تا اصلا قلوف نمی کنم، واقعا به این قائلم. بابا الان همین قصه کرونا که بررسی پیش اومد، الان یه لحظه مهدی اگه حرفم تموم شد بعد دوباره شما از اول بخونیدش دوباره، اشکال نداره، خب فقط با هم قاطی نشن حرفا. ببین الان این کرونا که پیش اومد ابدا اینطور نیست که وقتی مقام معظم رهبری فتوا میدن و حرم ها رو هم تعطیل کنید فقط نگاهشون نگاه اینه که یه بیماری اومده، حالا ما این بیماری رو میخوایم کنترل کنیم حرم ها تعطیل بشه یا نشه، اصلا نگاهشون به مسئله این نیست که حالا اگر 4 نفر رفتن از دیگری ویروس بهشون منتقل شد حق الناس هست، یا خیلی بسیط نگاه کردن به یه موضوع اجتماعی و حکومتیه. الان زمام حرمهای شریف دست حاکمه، الاسلام هو الحکومه امام اینو میگه. حاکم از منظری که نگاه میکنه فقط فردی نگاه نمیکنه به ماجرا. خیلی خنده داره که کسی اینطور نگاه کنه بعدم آخرش بگیم نه سیاسی بود آقا، به خاطر اینکه دولت دست ایناست خواست بعدن مشکلی ایجاد نشه اینا نگن تقصیر اینا بود حرما رو گفت تعطیل کنیم. خب تو خدا خیرت بده مرد خدا، مگه آقا اهل مسامحه هست اینطوری؟ بابا ببرش توی تابع استنباطی. این موضوع موضوع اجتماعیه، این موضوع اجتماعی تو ظرف یه حکومته، الف ارتباط با موضوعات روحی اجتماعی دیگه ممکنه پیدا کنه که یکی دو بعدش همون ابعاد فردی سکولار ساده یه که شما تو ذهنته، که بعد میگه اگه آقا اگه همه دمه در قول بدن قسم حضرت عباس هم بخورن ماسک هم بذارن آیا دیگه حل بریم زیارت؟ اصلا مسئله این، خب این میشه همونی که کسی که اینطور نگاه میکنه میگه چرا حج تعطیل کردن برای مثلا زمان ابا عبدالله دست میدادن و میرفتن، بعد شما الان مثلا حج و برای حرم رو تعطیل میکنی؟ چرا تفسیر پوزیتیویستی از دین میکنی؟ یعنی میخوای بگی توسل نمیتونه کرونا رو برداره؟ بیبرنش توی ناکو. بابا بحث ما الان از جنس بحث باید و نباید، نه جنس تحلیل انسان شناسی. شارع مقدس اوج تحلیل انسان شناسیش و مقام خلافت الهی و مقام انی جاعل فی الارض خلیفه و وعد الله الذین و علامه طباطبایی بلدم، اما شارع سر یه باید و نباید میگه آقا فعلا اجازه بده نبی ین الاکرم قربون شکل ما حول الخیر اخراج، بذار یه سال برای عده بمونه تو خونه. خب یه کسی بیاد میگه بابا چی میگی؟ مگه نمیگفتی نبی معلم جبرئیله؟ چی میگی که حوله؟ حاجه قد دقت کنید ببین ما حوزه ها رو باید میخوام بگم، میخوام معید بیارم که به نظرم فکر میکنم حرف شما رو فهمیدم که میگید موضوع پیچیده است. الان یه ذره من داشتم ابعاد میدادم به موضوع که خیلی همه الان کرونا رو اینطوری با یه ابعادش تحلیل نمی کنن. یعنی خب من میگم این رو بذارید کنار، موضوع پیچیده است، اما وقتی موضوع پیچیده است مسئله تو، اما تابع استنباطی که باید اعمال بشه که مسئلتون اخرى. اتفاقا خود موضوع وقتی پیچیده است چجور بررسی بشه خودش یک از اجزاء تابع استنباطی مونه. قبول دارم، من میگم سیدنا مولانا العزیز، من میگم ایکس بذار رو موضوع، اشکال نداره، نوکرتم بزرگوار، تو ایکس بذار رو موضوع، اما ایکس وقتی اومد تو تابع، یعنی بعد از اینکه ما ایکس رو مثبت دادیم تیک سبزشو زدیم، یعنی فرض کن ایکس از ایکس بودن و مجهول بودن برای ما در اومد با هر منطقی که داره چشم، اما بعد اینکه در اومد چجور باید بریم جلو؟
چون تابع زدیم مثلا این هست، میگم وقتی که موضوع رو دیدید تابع اصلا توان اینو نداره، حتی تابع امام
سیدنا. نه نه یه لحظه یه لحظه من ادامه دارم، نه نه ادامه داره حرفم، من میگم فقط اونو بذار ایکس، بعد بگو بعد که اون ایکس حل شد ما بعد حکمو چجور استنباط کنیم؟
بعد دستگاه استنباط
مون تمام شد، دستگاه استنباطمون چی بوده؟
همونی که قدما
همونی که بوده،
ولی نمیتونه
حاجا خو این رمیه به خیلی سیدنا. نه نه سیدنا حالا من میرسم به این، نه این ایتیکش معذرت قبول نمیکنم، نه نه متوجه ایتیک حاجا، ایتیک اگه ما بخوایم ببین این من شما منو میشناسی چند سال من اینجا ایستادمه، من تمام مصیبتی که من همیشه داشتم این بوده، به همه میگفتم فقه جواب میده استنباطم جواب میده، مشکل ما تو اینجاست، بعد همه نمیان این مشکل رو حل کنن میگن او جواب نمیده. ببین این دعوا رجبه به غیره، باشه اونو بذار حل کنیم، بعد اگه نتونستیم این تابعه جواب بدیم آقا حرف مرد یکی نیست، اما خب قبول کن این ثانیه یک یه لحظه یه لحظه الان میرسم
به اینکه اشکال میکنه شما
یه اجازه به من بدید. نه 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 تا این دیگه بلد نیست صرف میستم روش، نه نه بلد نیست، نه مکاسب گوه، رسائل گوه، کفایه گوه، سوادو داره، منم گفتم فقه بلده، درس خارج فقه هم داده، اما حالا یه دقیقه اجازه بده الان میرسم ببین این تیکشو نزدیک بشیم به عیس سیاسی ماجرا من میترسم، اما اسد محمد میدید الان مشکل ما کجاست؟ خوب گفتی این رقم، مثلا همون حرف تا آخر بریم یکم روز زمین یکم با قرائن زمین حسن زن و سوء زنمون رو به افراد تنظیم کنیم. ببین پس من قبول دارم مشکل من تو موضوع شناسی است، اما موضوع که حل بشه تابع استنباط همونه فعلا، چیزی هنوز به جاش نیومده. تا ببینیم همونه، یعنی نمیگم این است و جز این نیست، تا ببینیم یکش حل بشه بریم دو. بابا هنوز آزمایش ندادیم، هنوز ما مشکل این حل نکردیم، بعد بخوام بچسبیم بگیم چه بدش خرابه. تو حالا بذار ما نه 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 نیست
میشه دید که سابقه
کار این یه لحظه یک لحظه اجازه بده یه لحظه. پس یک و دو من اول حرف شما رو گفتم که معلوم باشه فهمیدم، نه نه ادامهشو من خراب میکنم، ادامهشو فهمیدم خراب میکنم. آره فقط من تمامش کنم، من میگم حالا فقط ببین این ترتبش باز باقیه، اصلا من خرابم نکردم. خب تو تا مشکل موضوع حل نکردی چه جوری میای رجمه به قید میکنی؟ بابا خب یه جمله است، قول ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، خب تو به موضوع حل کن، بعد که موضوع حل شد بگو به این موضوع دیدی موضوع من بلدم. دستگاه فقهی جواب نمیده، چشم من نوکر امامم نیستم، نوکر شیخ طوسی هم نیستم، باشه قسم که نخوردیمه. من موضوعم دوراهی اجتماعیه، تو موضوع دوراهی اجتماعی یه پله بالا دوراهی اجتماعی کسی پیدا نکردم دوراهی اجتماعی گفته باشه، نه تو ناحیه موضوعش، تو ناحیه حکمش، اما تو ناحیه تو روابط اجتماعیش و تو فرهنگش کسانی پیدا کردم که حرف فقهی زده باشن، این حکم رو هم گفته باشن. تو ناحیه موضوع من رفتم مستقیم خود غرب استفاده کردم، یعنی مستقیم خود غرب یعنی از فقها و علمایی که ناظر به این موضوع حرف زدن کاری به نداشتم، سعی کردم خودم از اندیشمندان دانشگاهی ایرانی یا غربی یا ترجمه ها استفاده کنم، سعی کنم و اینجا چون میخواستم مثنوی 70 من کاغذ نشود، ما خب فقط دوباره بحث خو نیستیم، لذا میتونستم بیام هر حرفایی که آقا مثلا آیت الله فلانی فرهنگو تعریف کرده بر اساس این تعریف، مثلا آیه عراقی حفظه الله، مثلا آیه رشاد، مثلا آقای مثلا یه جای آیه عرافی، مثلا آیت الله مصباح، مثلا آیه متعری، مثلا اینا چیزایی گفتن، آقا بیام جرح و تعدیل کنیم تعریفای اینا درسته یا درست نیست. من گذشتم از دی چون نمیخوام به هر دلیلی شلوغش کنم موضوع رو، چون موضوع من شأنه اینه که از اونا بگیریم رفتیم سراغشون. اما تو ناحیه حاکی خب من میخوام کار فقهی کنم، باید ببینم بزرگان و معاصرینم حفظهم الله چی کار کردن. من وقتی وارد شدم خب باید من فحص و یأس بکنم، من وقتی وارد شدم اولین منفی که منو مضطرب کرد تلاطم انداخت این بود که دیدم اینا هیچ کدوم از اون دستگاه‌های ما رو، دستگاه متعارفمون رو اجرا، الان داشتم اینو میگفتم اجرا نکردنه. خب این خیلی برای من به ترس و لرز میندازتم. شیخ اعظم وقتی نگاه میکنه یه دفعه میبینه داره یه جایی میره هیچ کس نیومده، خب اولش دستش میلرزه، بعد میره قرائن داخلی خارجی اقوال رو بررسی میکنه برای اینکه یا شک کنه به کار خودش و بره همون راهی که اونا رفتن، یا مطمئن بشه همین راهی که خودش داره میره اسباب و درسته تا راهش میتونه ادامه بده. من رفتم دیدم اونا این کارو نکردن تو دستگاهه، بعد توضیح دادم گفتم تو خود این دستگاهه یه سری سوالات لاینحل اینطوری وجود داره که باز خود این دستگاهه یک ساحل و یک کرانه و عمقی داره، خود دستگاهه اینطور نیست که متواتی باشه، از یه ساحلی شروع میشه که کسی که کفایه بگه و کفایه اعمال کنه رو متن شرح لمعه و مکاسب میگیم صاحب دستگاهی، تا یه کسی که بیاد اصلا اصل ماجرای فرق بین توقیف و امضا و اونایی که وسطن رو، آقا چرا حد، چرا تعذیر همیشه پایین تر از حده، پایین تر از عد الحدوده یا پایین تر از حد مسانخه، و این مسئله حدود و تعذیر و دیات و قصاص مگه نه اینا احکام معاملاتی و اصلا جزائیات ملحق به معاملات یا به عبادات؟ خب اینا چه، اینا یه چیزایی که باید اینا میشه عمق اون دستگاهه. من میگم خب یه کسی باید حداقل ورودو داشته باشه، بعد حالا نکردن ای کار، حالا شک میکنیم، پس ما داریم اشتباه میریم وقتی آیات عظامی الان این کارا نمی کنن از احیاء و محققین فقه که ما تو قنداق بودیم اینا فقیه بودن، اینا بزرگ بودن، خب من خود نمیتونم بگم نه ما درست میفهمیم، نه باید تحقیق کنیم ببینیم چرا اینطور شده، بعد میایم جلوتر بررسی میکنیم. اگه اینا رفته باشن تو موضوع شناسی، ببین سیدنا اینجا میخوام اما اون مدل شیخی بریم جلو، اگه به خاطر پیچیدگی موضوع کسی گفته باشه این جواب نمیده، باز میگم آقا مثبتشه بهش بده، اما دیگه من باش کاری ندارم، فهمیدم چی کار میخواد بکنه. حالا یا ایو اصلو کن لو اصلو کن ما تسلو کن، نمیتونم اینجا بگم وصل الیهم دلیل و لم یسل الینا، نه وصل الیه دلیل و وصل الیه دلیل آخر. او به خاطر اینکه موضوع پیچیده بوده میگه فقه جواب نمیده. خب من به نظرم این استدلال فهمیدم، این استدلال غلطه. من ممکنه بگم موضوع اصلا ده برابر از این پیچیده تر، اما اون فقه جواب میده. بریم ببینیم چه میشه. اما وقتی نگاه میکنم میبینم اصلا وارد قسمت موضوع شناسی هم نشده دیگه، اینجا جیر میکنم. این من چیزی بود که الان تا اینجا میخواستم بگم. یعنی از بالا
جا ببینید این واقعیت میدانی الان ببینید من مسئله چیه. الان یکی به شما میگه، یکی میگه دست ها شما جواب میده، شما باش میگه سب کن که ما بریم جلو. یعنی جوابتون
میگم هم
جوابت هم سب کن بریم
نمیکن.
و این هیچی ثابت نمی
کنه، نمی کنه
خودتون هم میدونید گفتیدم من همین. خب جا میگم هم این خود این یه مشغل است.
قبول دارم.
اگه ما با هم کتاب اینو بنویسیم
قبول دارم
بعد ببینیم
فهمیدم
شما تدریس کنید. اما اگه الان در این مقام این هم تدبیرن و هم علمن
غلطه. میفهمم نه الان نمیدونیم تو چه مقامی هستیم واقعا. ببین من مطلب شما رو کامل متوجهم، یعنی از بن دندان میفهمم حرفی رو که دارید میزنید انشاءالله. لکن مسئله اینه که من الان وسط یه ما داریم میریم بگم ببینید سید محمد باید خودمون رو معرا کنیم از همه ابعاد تدبیریه و احتیاطیه و عقلائی و اینا رو ول کنیم. میخوایم بزنیم به این خاکریز بریم ببینیم چی میشه. آقا ما هممون مقلد آقای بچه همه با هم ایمان بریم ببینیم او برای آب چی در میاد. ما اینطوری بریم اول یک بار بفهمیم چه خبره. اما این بفهمیم چه خبره نمیتونه از خط قرمز ها ما رو عدول بده، ابدا نمیتونه. من به ذهنم این میاد، اینو صریح بارها قبلا گفتم، الان شعر نزولش دوباره دارم آیهش رو میخونم. امام که میگفت فقه جواهری با عنصر زمان و مکان، اینو میگفت امام. میگه تمام این ماجراها اینا همه تو عنصر زمان و مکان، یعنی همه اینا تو موضوع شناسی دخیلن، سازه استنباط همون فقه جواهری. و امام همه رو میخواد با این حل کنه. یعنی امام اون نامه‌ای که با این قدیری نوشته با این نگاه نوشتتش. امام که بهش میگه شما فقه برای کوخ نشینان میکنین و برای تمدن، ما میخوایم تمدن سازی کنیم، فقه تمدن ساز. امام عطویی در میاره. شما نمیشه بگیم امام که گفته فقه تمدن ساز در مقام اهمال نسبت به کلمه تمدن بوده. خیلی واقعا نادونی منه که این حرفو بزنم. امام حداقل علم اجمالی به پیچیدگی اینجور موضوعات داشته و عبارات زیادی هم داره که دلالت بر همین معنا
اهمال
کرده، حواسش هست، یعنی جمع القیودیه، ناظر به همه این پیچیدگی ها بوده اما میگفته فقه جواهری با عنصر زمان و مکان.
مسئله اینه که واقعا ما داریم کار انجام بدیم، نه اینکه دستگاه استنباطی ما ناتوانه. شاید از این
جهت
که اصلا موضوع
قابلیت
این کار
رو
نداره، یعنی موضوع ما از
سنخ
موضوعاتی که
نه برای این رو قطع کردم، اما این دستگاه
برخواد از سنخ موضوعاتی که ما واقعا نمیتونیم دستگاه استنباطی واقعا منتجه، ولی این موضوع قابلیت این کار نداره. مثلا موضوع پارادایمیکیه، ما نمیتونیم این کار انجام بدیم.
آقا
به نظر ما این حل نکنیم باز مثلا
مشکل
پس باید اون از آن انجام.
اما این مد... نه این باز اتوش او در نمیاد. یعنی خود این سوال روشیه، آیا هر وقت موضوع ما پارادایمیک شد اونم با این خصائص متوجه یه چیزایی جز مبادی روشی ما، یه چیزایی جز مبادی روشی ما، یه چیزایی جز مبادی علمی و بنیادین تو تولید نظریه مونه. مستحضری دارم چه عرض بکنم، اینه این مقداری روشیه.
چون من اصلا نمیگم که ما این میخوام یک این غیر از موضوع شناسیه.
قبول دارم، قبول دارم، قبول دارم، دارم میگم مبادی روشیه. نه 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 قبول دارم، قبول دارم، اینا روشیه. اما
ولی خب
قبول دارم میگم اما روشیه. خب میگم غیر از اون، نه 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 نمیگم لازم، میگم این غیر از فرمایش آقای جناب آقای هاشمی سید محمد میگه ما رو محتوا و مسبی که به نظرمون حقه اما تا اینجا نیومده اما حقه، مثلا حرف علامه است، حرف امامه، حرف آقای مطهری بیستیم از اون تولید محتوا کنیم بریم. درست میگم سیدنا؟ بعد اون محتوا، اون میشه محتوا، میشه واقع، میشه معدا، کاری به روش نداره. شاید اصلا وقتی خواهیم اون کارو کنیم نیاز به روش هم پیدا کنیم. اما من الان دارم رو محتوای مشهور دارم کار میکنم، میگم رو همین محتوای مشهور، رو همین محتوای مشهور روش مشهور اجرا نشده. ببینید درست میگم؟ دقت کنید، با یه زبون دیگه ای دارم میگم. میگم ما الان داریم رو محتوای ما به ایدینا کار میکنیم، بعد اون محتوای ما به ایدینا حتی روش مشهور پیاده نشده. یعنی ما داریم میریم تو فقه جدید، نمیدونم اینو به چه زبونی بگم. بابا بزرگوار، اصلا تو علامه رو قبول نداشته باش، امام هم قبول نداشته باش، آقای مطهری هم قبول نداشته باش، محتوای اصلا اعتقاد نداشته باش امام محتوای جدید داره، یا علامه یا کی یا کی، ولش کن. شما خود قبول داری فقه اصلا تو قرائت شیخ طوسیش، قرائت علامه علیش مینه قبول داری فقه باید به درد زمان بخوره، مسائل بشر حل کنه، نیازهای انسان ها رو حل کنه؟ قبولم که داری، نباید فقه جدید بشه، باید سامانه استنباطیمون اعمال بشه و رعایت بشه. قبولم داری که ما نباید از اون طریقه مرضیه فقهیه خارج بشی. خدا را میگم عمو بزرگوار، پس تو خودت وقتی داشتی کتاب الطهاره درس میدادی از اون طریقه مرضیه سلف خارج نمیشدی، پس چرا الان که داری کتاب جدید داری میگی داری خارج میشی؟ اینو دارم میگم. میرید قبولم دارم، پایین دست دارم این رو میگم، یعنی اون مطلب شما، مطلب های هاشمی بالا دستیه. اینه صلی علی محمد و آل محمد.